بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. منابع مربوط به تحقیق ادله است که اهل سنت به آنها بر خلافت ابوبکر استدلال میکنند. منابع اون چی که مربوط به اهل سنت میشه، ما شرح مواقف را داریم خدمتتون. همین مطالب در شرح مقاصد هم هست، جلد پنجم از این پنج جلدی ها شرح مقاصد در شرح مقاصد هم آمده. اگر را خواسته باشید منابع دیگری که همین مطالب را در بر داره و به اونا استدلال کردن از شرح مقاصد، دانم راجع به منابع. بله، حالا به تناسب موضوع که پیش میاد یک جا کتابها رو معرفی نمی کنیم، ولی به تناسب موضوع خب ملاحظه می فرمایید با مؤلف و کتاب اینا رو معرفی می کنیم. این مقداری هم خود دوستان جناب انصاری بایستی بدوید دنبال پیدا کردن مطالب. همه چیز را منتظر نباشید که حاضر و آماده و تایپ شده و خلاصه منده شده و اینها بیان بگن آقا ایناست. نه، یه مقداری هم بایستی واقعا رفت جستجو کرد. اگر رو برنامهاتون خودتون تنظیم بکنید در طی یک سال خیلی کتاب میتونید بیدم کتابخانه، یه مثلا روزی یک رو، اما کتابها رو بنویسید، لیست کنید، اون یه رو برافت دار روی این کتابه، فهرست رو ببینید، مؤلف سال چاپش، بحثاش اجمالا یه مرور بکن، یادداشت برداری کنید، کتاب شناسی دیگه از این نیست. وقت در باب امامت شما کافیست که به فهرست منابع همین کتاب امامت رجوع بفرمایید. میبینید که 127 تا منبع اینجا شماره شده در فهرست منابع هم کتاب. اگر یک مروری بکنید به این منابع، از اون کتاب لغت که بگذارید، یا کتاب های اعتقادی به کلامی است، یا کتاب های تفسیری است، یا کتاب های تاریخ، همه مربوط به این بحث امامت میشه و کتاب ها هم کتاب های دست اوله. منابع رو اگه ملاحظه بفرمایید شما شاید پیدا نتونید بکنید منبعی که دست اول نباشه. حالا هم کتاب نما رو بیارید به حروف الف با، چون نوشته شده آمدی، سیف الدین آمدی، ابکار الافکار، سه جلده، کتابیست در سه جلد مفصل، مباحث کلامی اهل سنت آقای سیف الدین آمدی، شخصیت برجسته است. ایشون یکی از کتابایی که داره، دو تا کتاب داره، یکیش ابکار الافکار خیلی مشروح مفصله، دومیش هم غایت المرامه، هر دو مال ایشونه، اون یک جلده، یک جلد بزرگ، اون یکی سه جلده. خب حالا یکی از منبع ها همین میشود، میخواستم من اتفاقا همین رو نام ببرم. به جلد سومش رجوع بفرمایی، راجع به هم بحث ما این ادله ای که حالا برای خلافت ابوبکر استدلال کردن آورده. یک وقت به فهرست اون کتاب که رجوع کنید مشخص میشه که این مطالب در کجا آمد. خب المعجم الوسیط که کتاب لغت، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مشخص، کتاب بسیار بجز کامل به تاریخ، کتاب هر تاریخ. حالا از اینا من نوش که خودی کمتر مربوط میشه میگذرم تا به این کتاب های مربوط به بحث ما برسیم. مثلا شما همین شماره 15، الحاشیت و علا الهیات شرح الجدید علا تجرید، شماره 15 مرحوم مقدس اردبیلی است، این چاپ شده در این مجموعه، حتما کتاب خونم باید باشه، یک جلد حواشی ایشان بر شرح قوشیجی، مراد از شرح تجرید جدید شرح آقای فاضل قوشیجی است که ایشان آمده حرفای او را حاشیه کرده، حالا هم به صورت قشنگ چاپ شده در یک جلد تو مجموعه آثار مقدس اردبیلی کنگره گرفتن چاپ کردن، یه جلدش همینه. خب این به دردتون میخوره، یعنی برای رد اون وجوه از این میتونید استفاده کنید. خب القدیر حالا دیگه نمیاد یک جا یک مرتبه هرچی مطلب هست یه جلدش بیان بکنه، ولی خب منبعی است که در این 11 جلد مطالب را اگر به فهرست آدم رجوع بکنه متناسب در هر جا اومده یه مسئله را که مربوط می شده وارد بحث شده و هر جا همشون وارد بشه نسبتا مستوفا بحث می کنه. خب بالاخره القدیر را بایستی رجوع کنه آدم. خب القدیر این کتاب شناخته شده یه معروف، آدم بره کتاب خونه، یک الحمدلله این چاپی هم که جدید کردن به اصطلاح چاپ همین مسیح القدیر ظاهرا که چاپ کرده، یک فهرست نمایی کلی هم داره، اصلا یک جلدش کلا فهرسته، فهرست های گوناگون داره، نه اینکه هر جلدی فهرست داره، یک فهرست برای کل القدیر، آیات روایات اعلام نمایه های مختلف داره، خیلی جالب. خب خدمت رو عرض میکنم که حالا میخوام از این کتاب ها اونایی که بیشتر به این مسئله مورد بحث ما میخوره عرض بکنم. شرح مقاصد میبینید اینجا آمده 31 شرح مواقفه که زیراکس کردیم خدمت شماره 33. حالا این مطالب دیگه زیاد ضرورتی نمیبینم که والله ارشاد جوینی داره، اون کتاب آقای باقلانی داره، چون فعلا شما باید بیشتر سراغ منابعید که اینا را نقد و بررسی کردن. حالا اینا که نقل میکنن مثل همان تقریبا، حالا همین شرح مقاصد هم ببینید کفایت میکنه، افکار و الافکار عامدی رو ببینید همین دوست به کتاب کفایت میکنه، چون حرف اونا چیه مهم در بررسی و نقد اونهاست. برای نقد اونها از بین این کتاب ها یکی هم المنقذه، این نسبتا کتاب مشروحیست، 42 شماره 42 المنقذ و من التقلید، 2 جلد مستحضرید، این نسبتاً کتاب مشروحی است. جلد دومش هم این بحث‌های امامت اینها رو داره. خب این کتاب خوبی است، اینا رو یادتون باشه که رجوع بفرمایید. میام پایین‌تر کتاب ملک راجب این بحث ما باشه. الشافی که خیلی به دردتون می‌خوره و مشروح و مبسوط قلم زده عمیق بحث کرده، الشافی شماره 60 اشرافی سید مرتضاست، اینو باید شما رجوع بفرمایید. اشرافی سید مرتضا که حالا چاپ های مختلفی داره، اونی که بنده دارم 4 جلدیه، اما گاهی هم در 2 مجلد هم دیدم چاپ شده، یعنی 4 تاش در 2 جلد کلا چاپ شده. بالاخره به فهرست ها شما رجوع کنید، ببینید که تو این فهرست این مثلا نصوص یا ادله خلافت ابوبکر اگه باشه اینا رو مثلا کرده مشخصه، یعنی با به فهرستش رجوع کنید پیدا میکنید. خب کتاب اللوام الالهیه، اللوام الالهیه شماره 63 62، مرحوم فاضل مقدار، کتاب خیلی خوبی است. البته اون ارشاد هم مال ایشونه، همون ارشاد الطالبین، ولی اللوام چون تألیف خودشه، اون ارشاد شرحه، ولی این تألیف خودشه، اون را رجوع بفرمایید که هست. اینا در کتابخانه کلام وجود داره، نشش هم که مال همین چیز داره، من نشه در سای تبلیغات. از کتاب هایی که درباره این بحث مورد نظر آیان میتونن استفاده بفرماین از بین این نابه اینجا ببینند یک کدوماشه، کتاب آقای دلائل الصدر رو نداشتیم یا ازش گذشتیم؟ کدوم بود؟ آها، پس دلائل الصدر یادم رفت، بله اون سر صفحه 436 شماره 18 دلائل الصدق، بسیار کتاب خوب متین جالب. خب دلائل الصدق میدانید که کتابی است که پاسخ به اون اشکالاتی است یا شبهاتی است، نقدها و اشکالاتی است که همیشه از خدمتتون که فضل ابن روزبهان بر علامه حلی بر کتاب نهج الحق وارد کرده، چون جواب داده. جلد سومش این هاست که خیلی مشروع مفصله، یعنی یکی از منابعتون هم همین کتاب دلائل الصدر باشه که ببین رجوع بفرمایید برای استفاده. خب در این مجموعه نیامده اما یک کتابی هست به نام الامامه، اسم کتاب هست الامامه، نوشته جناب آقای میلانی است. این کتاب الامامه جناب آقای میلانی در حقیقت نقد بر شرح مقاصد و شرح مواقفه. اگه دیده باشید کتاب خوبی است، قابل استفاده است. اصلا کتاب را نوشته است در نقد این دو کتاب، البته اوشی را نقد کرده، در واقع سه تا کتاب را ایشون در این کتابش نقد کرده. نقدی است بر شرح مواقف، نقدی است بر شرح مقاصد و یکی هم شرح تجدید آقای اوشیجی. خب بحثای خوبی داره، مخصوصا اونجاهایی که روایت، یعنی آیون مثلا حدیث اقتدا که اقتدو باللذین من بعدی، خب ایشون به لحاظ سند حدیث منوان وقتی بحث بحث روایه میشه با رجوع به کتابهای رجال خود اهل سنت، رساله هایی هم ایشون داره. یعنی شما بس بنابراین آثار آیه جناب آقای میلانی را هم ببینید برای نقد هم شد که همین مطالبی که گفتیم. حالا این چند تا منبع رو داشته باشید. از شافی گفته مهمه، تلخیص شافی هم برای بزرگ هست، حالا من نگفتم دیگه، خود از شافی یا تلخیص شافی، کتاب المنقذ جلد دوم، کتاب از شاید که دلائل و سر، اینا کتابای مهمی است در این رابطه. یکی هم همین کتاب الامامه جناب آقای میلانی. وقتی هم وارد بحث آدم بشه، این طبیعت تحقیقه. موقعی که آدم وارد عرصه تحقیق می شود، همطورا که داره می گرده و جستجو می کنه، یک آدرس ها و مطالب و منابعی را هم پیدا می کنه. اینجور نیست که در تحقیق آدم باید هرچی منبع و مطلب از اول برای خودش ردیف بکنه، یک حدی که دیگه قابل قبول هست باید وارد بشه. طبع تحقیق اینجوریه، آدم را هی می بره به سمت سوی منابع جدیدتر، مطالب جدیدتر، به صدا نظریه های جدیدتر و تحقیقات بیشتر. خیلی بابرکته، یعنی واقعا برای آدم، آدم محقق، تحقیق بسیار ارزش داره. یعنی تجربه را اگر کسی نکنه، تجربه تحقیق، تتبع و بررسی کردن اقوال آرا، بالاخره نیمی از شخصیت علمیش در بالقوه میمانه. لازمه فرمایید این رهین اینه که آدم وارد بشه. شما این تحقیقاتی که آیون میدن را قدر بدانید، خیلی نگران نباشید. حالا زحمت هم داشته باشه این نداره، اون زحمتش ارزش داره که وارد کار تحقیق آدم بشه. حالا موقعی که وارد شدید و رفتید یه مقدار، اگر احیانا برخورد کردید یک سوالاتی، ابهاماتی، مطالبی، خوب بنده در خدمت هستم. میفرمایید که فلان جا رفتیم چنین چیزی بود، نه در حدی که بلدین راهنمایی. بسیار بحث را بس ادامه بدیم. صفحه 309 خاطر شریفتون هست که از دلائل شیعه بر لزوم نص در باب امامت سیره بود، سیره پیامبر. خب تقریر شد دلیل سیره. دو تا بیان داشتیم، دو نکته داره این دلیل، دو تا نکته توشه. خاطرتون هست دو تا نکته ای که در این تقریر هست؟ اگر بخواید اینا تقریر بفرمایید، اون دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشید تا دلیل رو تقریر بکنید. ببینیم جناب آقای حامدی دستش بلند کرد، چیه؟ بله در خلاف وسیری پیامبره، پیامبری که هم شفقت و مهربانی دلسوزیش به امت بالاست، یکی بالاترینه بعد از خدای متعال، و هم میبینیم که مسائلی را که اونچنان ضروری نیستن، اما بالاخره این هم یک نقشی دارن، اونا را هم فروگذار نکرده. مثلا این که فرسنالا به مثالی که زدن قضای حاجت میخواد بکنه، حتی آداب این را چطوری باید وارد بشه چیکار بکنه، این را بیان کرده. مسائل فردی، حالا یک مسئله اجتماعی، سرنوشت جامعه اسلامی، اونم با این همه تلاش ها، کوشش ها، این چطور میشه که نسبت به این مسئله بیتوجه بوده باشه. این یک نکته، گفتیم دو تا نکته داره این دلیل. این یک نکته اش بود که آقای حامدی بیان کردن. یه نکته دوم هم داره. بله. احسن. ببینید این نکته دوم، حواستون باشه این کلیده به تغییر دلیل. نکته دوم اینه که سیره پیغمبر چه بود؟ این بود که در سفرهای یه روزه، دو روزه، حالا یه هفته یا کمتر یا بیشتر، اونم نسبت به مثلا شهر مدینه وقتی که میخواستن برن و خود جانشین تعیین میکردن. اما چطور میشه که حالا کل جامعه اسلامی را اونم برای همیشه مثلا مدت طولانی بدون جانشین برای خودشون بگذارن؟ این نمیخونه با اون روش پیغمبر، تناقضه. بله بله، هر موقع پیامبر میخواست یک سفری برود کوتاه یا بلند، یک نفر رو تعیین میکرد. رضا اسامی افرادی رو هم که در سفرهای مختلف اینا رو جای خودش تعیین کرده که باشن، حالا به خصوص مثلا نماز رو اقامه کنن، کارهای دیگری هست اقامه بکنن، اون اسامی اونا رو بردن. که حالا یک موردش مربوط به امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا این استدلال ماست، درست؟ فرض فرمایید ما جایی داریم تقریر میکنیم، مخاطبان ما گاهی شیعه هم گاهی غیر شیعه دیگه، بالاخره یه وقت در این محیط شیعه داریم بحث های عقاید میگیم. حالا در بین شیعیان دانشجوان غیر دانشجوان ممکنه کسی به ذهنش مثلا چیز برسه، خب این قول اگر اهل سنت باشه خود قطعا موضعش اینه که هر کمار رد کنه دیگه، دنبال این میگرده که یه اشکالی پیدا کنه. آقای تفتازانی آمده دو تا اشکال کرده بر این استدلال. ببینیم این اشکالات چطوره. اشکال اول ایشون این است که میگه آقا اینو استبعاده. اون استبعاده که آقا چطور میشه؟ ببینید با علامت تعجب. اینو استبعاده که بله پیامبری که اینطور بوده بعیده. میگه بعیده. میگه خب استبعاد ارزش علمی برهانی نداره. خیلی چیزا بعیده. معجزات همش بعد داره. آشتاری از کوه در آمد بعیده، عصا اژدها شد بعیده، مرازین با اون سیره‌ای که در نظام طبیعتا نمیخوانه. پس بنابراین اینا استبعاده و استبعاد دلیل منطقی نیست. این اشکال اولیشون، ارزش علمی پس این دلیل شما نداره. اشکال دوم اینه که میگوید آقا جان پیامبر که واگذار کرده امر خلافت را به مسلمان ها، این خودش یه نوع استخلافه، بی‌اعتنایی نیست. چطور که این بی‌اعتنایی؟ نخیر آقا بی‌اعتنا نبوده به مسئله خلافت. متد روشش فرق میکنه، شیوهش فرق میکنه. اهتمام داری به خلافت یا رسول الله؟ آری. چرا ندارم؟ مسئله خیلی مهمی است. حالا این دو جور میتونه این کار رو بکنه، یکی این که خودش تعیین خلیفه کنه، یکی تفویض و تعیین کند الال مؤمنین الال مسلمین. استخلاف دیگه، استخلاف همش این نیست که خودش بالمباشره این کار رو بکنه. این حرف دوم آقای تفتازانیه، ملاحظه کردین؟ پاورقی هم منبعش رو شرح مقاصد جلد 5 آدرسش داده شده. پس حالا این دوتا اشکال رو ما باش مواجهیم در مورد این استدلال. یکی یکی اشکال اول کتابش مطالعه فرمودین آی صالحی چیه جوابش؟ لاس اولویت. یعنی ما دو تا مورد داریم، دو تا مورد داریم. قیاس غیر اولویت کدومه؟ قیاسی که اولویت اسمش نیست. دو تا موردی است که اینا مثلا مشابه هم. حکم مشابه را بخواهیم بر مشابه بار کنیم. اولویت اونجاییست که نه، موردی را که میخوایم حکم مقیسون علیه را در مقیس بیاریم یا مشبهون به را در مشبه بیاریم، اون ملاک اقواست. مثل مثال معروفش همون آیه شریفه قرآن که لا تقل لهما اف، لا تقل لهما اف، درسته؟ خب ما میگیم دیگه به طور قطع یقین لا تضرب هما، درسته که نیومده، اما میگیم این دیگه قطعی است. چرا؟ چون وقتی نگوید لا تقل لهما اوف، کمترین ایزا اوفه، اوف گفتنه. یعنی در روایت داریم که اگر یک لفظی از این کمتر پیدا میشد همونا خدا میفرمود. دیگه کمترین چیزی که آدم مثلا پدر مادرشو اذیت کنه، مایه رنجش اونا بشه، خب دیگه زدن که به طریق اولویت مشخصه. میگه قیاس اولویت یعنی ملاک را میدانیم چیه، آیان عنایت کنه قیاس اولویت کجاست که ملاک را میدونیم دقیقاً چیه. ملاک را میدانیم چیه در مشبه، مشبهون به درست آیه معتمدی. اون ملاک را میدانیم چیه یک، و میدانیم که در مشبه اقواست، میشه قیاس اولویت. اگر ما یک جای ملاک را ندانیم، علم کافی و اون ملاکش نداریم، احتمال میده، رو احتمالات نمیشه حکم کرد. اما هر وقت که ما علم داشته باشیم، اینجا معلومه. لا تقل لهما اف، ملاکش این هستش که مایه ایذای پدر و مادر، رنجش اونهاست، خلاف احسانه. و بالوالدینه احسانه خلاف احسانه، ایذای. خب بنابراین هر چیزی که ایذا باشه به طریق اولا قطعا منهیون عنه دیگه. این از این بابه. چرا پیغمبر موقعی که میرفت یک سفر درست رو دیالا کم بیشتر بخواست جانشو تعیین میکرد؟ خب چون نبود دیگه، غیبت نبودن، حضور نداشتن، و اینکه اینا نیاز دارن یک کسی باشه، حضورم پیغمبر نداره. خب این به صلاح حضور نداشتن که بعد از رحلت شدیدتره، که اونجا فقط یک مدینه است، یک شهر، اینجا کل مسلمینه. اون برای مدت کوتاه، این برای مدت بیشتره. مثلا برای ملاک که عدم حضوره و این هم که نیاز دارن که یک سفر از اینا باشه، اون به طریق اولاست دیگه، اقواست. این چه نوع استباه؟ استباه بالاتر از استباهه، برهانه، یه قطع خانم حاصل میکنه. و اما این که ایشون گفت که تفویض الناس استخلافه، روشش فرق میکنه. خب میگیم اگر این استخلاف باشه، خب این روش رو میتونست پیغمبر همون وقت هم انجام بده، راحت تر بود، کم معونه تر بود. توجه میفرمایید؟ وانگهی پیغمبر تعیین کنه کجا، پیغمبر گزینه امام را مشخص کنه کجا، و اینکه حالا مردم مشخص کنن کجا. چطور میشه از این گزینه برتر؟ بله آقا، اگر دو گزینه هم سنگ باشه، یا حالا اون یکیه بهتر از اون یکی باشه، میشه از این مرجوع به راجح سپرد. اما برعکس که منطقی نیست که، برعکس. یعنی راجح را رها بکنه دنبال گزینه مرجوع باشه. اینا قبلا هم بحث کردیم که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون چی احسنه. و پیغمبر باید اولین کسی باشه که این کارا میکنه، یعنی گزینه برتر را برمیگزینه پیغمبر، خودش تعیین کنه بهتره، یا اینکه حالا واگذار کنه که دیگران تعیین بکنن بهتره. و اینکه گزینه مرجوعه، تو میشه پیغمبر حکیم راجح را رها کنه، مرجوع را بگیره. برابر که نیستن که، با اینا یکسانن، همسنگن، هموزنن، اون یه روشه، اینم یه روشه، مستقیم غیر مستقیم. بنابراین این حرف ایشان هم حرف درستی نیست که آدم تفویض کردن خودش یکم استخلافه. تو استخلافه.
در جنگ خوشی که اونبر مشورت میکردن، مشورت میکردن، مثلا اون جای
خوش نظر میدادن
که قطعا بهتر بود،
چرا مشورت میکردن؟ ببینید، حالا عرض میکنم خدمت شما، در مسائل به اصطلاح حالا جنگ و حتی گاهی امور گاهی اجتماعی و سر اینجنینی، یک فوائدی برش مترتب هست، یک فوائدی که اگر اون مشورت نیاد نیست، اون چیه؟ اینا من یک بار دیگه برای همیشه براتون عرض بکنم، فلسفه و شاورهم فی الامر چیست؟ حداقل الان من میگم ستا نه اینکه دیگه هست میخوام بکنم، ستا را داره، ستا نکته دارشه، سوالم میکنن از خود بنده اینا پرسیدن. حالا پیغمبر که خودش علم داشت، پس چرا آمد مشورت کرد؟ مشورت پیغمبر برای چی بود؟ شاور هم فلان برای چی بود؟ من شاور الرجال، شارک هم فی عقول هم. بعد ماها وقتی مشورت میکنیم میخوایم عقلمون بالاتر بره، پیغمبر که اینطور که نیست. حداقل این سه نکته ای که از میکنم هست، حالا بیشتر هم ممکنه باشه. یک، چون در مسائل اجتماعی و مدیریتی و اجتماعی و سیاسی، اگر افراد جامعه خود را سهیم بدانند، احساس کنند که اونم دخالت دارند در این کاری که داره انجام میشه، یه نوع سهمی دارند، نقشی دارند، همه لولوی سر خرمن نیستن، احساس میکنند که ما ما هم بودیم آخه، رأی دادیم، نظر دادیم. این باعث می شود که در این امور اینها دلگرمتر باشن و به حساب مسئولیت پذیرتر باشن. اون حس مسئولیت پذیری را تحریک میکنه. این امر هم تجربی هم روانشناسی، یعنی شما به هر روانشناسی اینو بگی، جامعه شناسی بگی، میگه درسته. تجربی هم هستا، شما تجربه کنید. شما تو خود خانه‌تون، تو منزل مبارک، سیاست مدون، تدبیر منزل. همین تدبیر منزل شما به چند جور مدیریت دارید. رجال قوامون علی النساء، اما شاورهم فی الامر. ببینید نحوه، اگر بخوای اینا یه مقداری بهشون بالاخره به خانواده، همسر، فرزند اینها صحبت کنن، تصمیمی که بالاخره گرفته میشه بیشتر احساس همراهی میکنن. تا اینکه شما اصلا بدون اینکه اینا رو اصلا هیچ محلی میشه نمیذاری، خودت همه جور میبری میروزی میبری. آره، اون میگه تحکم، به قول استاد مطهری میگه اسلام میگه مرد حاکمه، اما نگفته تحکم داشته باشه، که حاکم غیر از تحکم. این اولا. حالا یه خاطره طول میکشه، من سال اولی که انقلاب داشت شکل میگرفت، تظاهرات اینا بود، مرد برشا و اونا قضایا بود، خدمت کنم که کارگرهای شرکت نفت وقت حساب کرده بودن و حقوقشون را قطع کرده بودن و اون وقتا. خب رفتم در اون محل خودمان، چون میدونستم اوضاع احوال چجوره، گفتم یه موقع درگیری میشه تو محل و سر خود میشه چه میشه، خودم گفتم میشناسم محلو. یه کاری که بنده کردم، ببینن اینجا سیاست، منبر میرفتم سخنرانی میکردم، خب تو فضای مسائل انقلابی هم وارد میشدیم، یه عده مخالف بودن، شاه یعنی شاهبلد بودن، شاهبوس بودن، خیلی سخت تقسیم اراضی شده بود و املاک و اینا دستشون بود، اینا خیال میکردن که حالا اگه شاه درنگون میشه اینا به هم میخوره و خیلی سخت اینا طرفدار شاه بود. لازم میفهمم ما عمل پیش دستی کردیم، یه روز اعلام کردیم آقا ما هم میخوایم همدردی کنیم با این کارگران شرکت نفت، نمیدونم اهواز و آبادان و کجا اینا، بیچاره های اینا هم فتنه های معظم را علیه شما هستی، اینا مثلا همدردی بکنیم و هر کس که میخواد کمک بکنه. یه نفر را گفتیم آقا شما از ایتالیا چیز بر، هر کس هم هرچی میخواد بده، یه تومن میخواد یه دانه، یه تومنی بده، یه پنزاری بده، به شما ازش بنویسیم، همین اسمش بیاد تو این لیست خوبه دیگه، ولو به پنزار باشه فرق نمیکنه، اونو 1000 تومن بده یا 5000 بده، 5 ریال بده، مهم اینه که اسمش توی لیست بیاد. گفتیم میخوام ببریم خدمت آقا مرحوم آیت الله گلپایگان. خب همه کارم کرد تو محل، یه لیستی شد، یه مبلغی حالا بیارم دوست دیدن جمع شد و یه دنه آقایی هم که ماشین داشت گفت ما شما رو میبریم با اون آقا، با یه نفر هم که مخالف تظاهرات بود، اصلا مقلدش آقا بود، ولی میگم من میترسم بیام تو تظاهرات درگیری بشه، این خلاف شرع باشه، اونم اونطوری بود، یعنی از این افرادی که خیلی احتیاطی هستن. گفت آقا حضرت عالی هم سوار شد بریم خدمت آقا، خودت از اونجا بپرس دیگه، چون اگه میامد این رو تباری داشت تظاهرات ما رو رونق میداد، اینکه نمیامد کلی افراد نمیامدن، یادم معتبری. گفت آقا حضرت عالی هم بریم پیش آقا، خودت هم خب آوردیم اینا رو. اولا اون باعث شد که مردم احساس کردن یه جوری بالاخره تعلق دارن به این قضایا، اون بنده خدا رو آوردیم خدمت آقا. وقتی مسئله شو مطرح کرد آقا ناراحت شد، با رحمت کرد بر مولای الله عظمه بالله، ناراحت شد، فرمود که خیلی برای ما خیلی خوب شد دیگه، برگشتیم منم آمد تظاهرات رو نگرفت. گفت که گفت اعلامیه ما تا کشورهای خارج هم رفته، حاجه یه اعلامیه آقا داده بود علیه ازهاری و بلند، خیلی مهم بود. حالا اعلامیه ما تو کشورهای خارج هم رفته، شما از گلپایگان بلند شدی آمدی از من سوال میکنی که حالا ما اگر تا این معلومه، هر کس خیلی جالب بود، هر کس شرکت کنند در این تظاهرات برای مبارزه با ظلم و ستم شاهنشاهی، برای دفاع از اسلام، پشت هم بشه اجر شهید داره. خیلی جالب شد دیگه، برگشت اون قضیه که آقا کامامت تظاهرات رو مقصود، همه یک کار کوچولو تأثیر گذاشت در این قضیه، اینا تجربیه. بنابراین یکی از آثار و شاور هم فی الامر، یکی هم این که این خط مش باشه برای کی؟ ولکن فی رسول الله استاتون حسنه، خود الگو و اسره میشه برای آیندگان در روش مدیریت و رهبری، این شیوه رو به کار بگیرن که ما امروز نگیم چون جان لاک گفت دموکراسی ما هم بریم از اونا وام بگیریم، نه، خدا با پیغمبر گفته شاور هم فعلا. این روش شور و مشورت در مدیریت و رهبری یه چیزی نیست، حالا ما از اونا گرفتن بس الگو بودن برای دیگران، نه اینکه پیغمبر میخواد از علم اونا استفاده بکنه، ولی این الگویه. سالسن اثر سومی هم که داره اینه که مستحضرید استعدادها شکوفا میشه. وقتی شما مردم را افراد را وارد صحنه بکنید به درگیرشون بکنید با قضیه، اینکه دیدید آقا گرگای حقیر یه مسئله مطرح میکنن میگن از نظر بکنید شما، خودش رشد میده شکوفا میکنه. اینا از آثاری است که از آقای بهادری من الآثار نمیخوام بگم منحصره، شاید الان تو ذهن شریف دوستانم شده باشه که مترتب بر این امره. پس غرض این نیست که پیغمبر میخواهد استفاده علمی بکنه خودش بدانه، اما این فواید آثار داره. این غیر از اصل رهبره، تعیین رهبره، چون این فردی اگر بیاد که خدای نکرده اون اهلیت کافی را نداشته باشه همه چیز به هم میخوره. شخصی که میخواد اسره و الگو در هم مسائل علمی هم مسائل اخلاقی دین شناس باشه، یعنی با این جایگاه ایران نمیشه قیاس کرد با اون قضیه. بله اول یه رهبر تمام عیاری داشته باشیم، او اون وقت این روش ها رو به کار بگیره، بنابراین با اون قابل مقایسه نیست. این عیب نداره، عرض میکنم خدمت حضرت عالی اینجا به اصطلاح فایده و چی میگن فایده و ضرر هست، درسته؟ یعنی وقتی که بررسی میکنی ولو یه جایی هم یک مثلا نظرتی هم داشته باشه، ولی این فوایدی که بر این قضیه مترتبه ارجحه بر این مسئله هست، اونه مسئله موردیه.
اگر امام رو علی میخواد بیاد، بعد همین امر که پیامبر قرار شما قرار
این نظریه های قابل تحمیلی
بر
نظر امام نمیشه؟ نه ببینید، این در مواردی است که یک ضرر و زیان اساسی خدای نکرده متوجه نشه، معلومه، یعنی اختیارات حاکم اونجا مطرح میشه. ببین این یه اصله، کنار این یه اصل دیگر هم ما داریم که حاکم اسلامی حالا چه معصوم چه غیر معصوم مصلحت اهم را مقدم میداره. این یک روش به صلاح اصل اولیه است. اصل ثانوی اختیارات حاکم، حکم حکومتی اگر یه جایی تشخیص بدهد که نه این روش فعلا به صلاح نیست، رای مال نمی کنه. اما در شرایط عادی متعارف این خوبه. این معنیش این نیستش که حالا اگر چنان که داریم تشخیص بدیم مثل روز برامون روشنه که این داره برا به بیراهه میبره، بازم تن بدهیم. اساس را زیر سوال میبره، بازم تن بدهیم، اینجور نیست. امیرالمومنین از خود امامت میگذره، کوتاه میاد. یعنی شما به خاطر اهم دیگه چرا حضرت امیر علیه السلام اصل امامت را فعلا روش پافشاری تو بحث سیاسیش نکرد؟ به خاطر اهم. همین حالا اگر چنان چه توی قضیه دیگر هم رخ بده، امام این وظیفه را داره که اون اهم را همیشه بگیره. بله در شرایط متعارف این روش بهتریه. حالا در زمان خود ما همینا بحث است، همینا مسائل روزه، یعنی در بحث ولایت فقیه همینا میاد. بعد راه اولیه اصل اولیه اینه، اما نه اینه که دست ولی فقیه به کلی بسته باشه. اگر یک جایی واقعا براش دیگه مسلم بشود که این روش، این فردی که از راه دموکراتیک از راه مردمی گرفته عدلش میکنه، اختیار رو داره. اما البته به این سادگی ها به این روش ها تشبث تمسک نمی کنه مگر در شرایط اضطرار که دیگه مسئله خیلی حساسه. این اساس که حاکم اسلامی داره هم معصوم غیر معصوم مشکل نداریم ما. یه واقعا در نظام قانون گذاری اسلام انصافا نظام قانون گذاری خیلی جامع و دقیقیه، اما حساب کرده هر جایی که مشکلی وجود بده یک اصلی براش تعریف کرده، مشکلی نداریم. اداره قانون گذاری هست اون دلیل دیگری بود. ببین دو تا دلیله، الاسمتو تقتضی النسه و ها گفتی ها و سیرته. دلیل ما اینه که الاسمت و تقت از نسه و سیرته، ما الان داریم سیرته رو میگیم، اگه برگردیم رو برسیم اثبات دلیل اول، از اون فارغ شدیم، دلیل دوم رو داریم. خب عنایت بفرمایید آقا. از این هم بالاخره از این بالا مطلب بگذاریم، ورق بزنید این قسمت تمام شد. چه؟ سلمنا هست دیگه، سلمنا هست، بله، یعنی برای افراز قبول کردیم. میگه استخلاف دو جوره، استخلافی که مستقیم باشه، استخلافی که غیر مستقیم باشه. نص بالاخره ازش در نمیاد، اون نص متعارف. خب عرض میشود محضر شریفتون که بریم جلو. اون پاراگراف آخر صفحه 310 دقیق خوبه، در عبارتی که از تفرادانی نقل کردیم واگذار شدن تعیین امام به اهل حل و عقد از قبیل واگذار شدن بیان بسیاری از فروع دین به مجتهدان به شمار آمده است، مطلبی که از آقای تفتازان نقل کردیم. پیدا کردین حرف آقای تفتازان؟ گفتن همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده. میگه یعنی تفویض الخلافه الی اهل الحل و العقد مثل چیه؟ مثل تفویض احکام دین به مجتهدین. اگه مجتهد خطا نمی کنه چرا؟ خب حالا مردم در تعیین خلیفه هم خطا میکنن دیگه، اینا قیاس کرده به اون لازم میکنه ما میخوایم اینا تحلیلش بکنیم. اومده مقایسه کرده گفته هازا که هازا یا هازا کذا کرد، یعنی واگذار کردن تعیین امام به مردم اهل حل و عقد مثل واگذار کردن احکام فروع دین هست، بخشیش که پیامبر بیان نکرده که مجتهدین. خیلی خب اونجا اگه خطا نمیکنن بعد میفرمایید اینجا هم خطا بکنم، اگه میگید خطا کردن مشکل اونجا هم هسته چی تو اونجا واگذار شده. خب این داره برمیگردونه توپو تو زمین ما میندازه، میگه سیره شما سیره استناد بکنید دیگه، یا اونجا این کارو کرده اینجا این کارو بکنه، در واقع مقابله به مثل در حقیقت. ما درباره این حرف های تفتازانی باید تأمل داشته باشیم ببینیم این حرف چه قیمتی داره. پیش از وی سیف الدین عامدی این مطلب را روشن‌تر بیان کرده، طارقی هم این حرف ایشون آوردن دیگه، قبلا هم داشتیم اگه یادتون باشه در بحث‌های قبل سال گذشته حرفشون رو نقل کردیم، حالا اینجا اومده گفته فکم من حکم فی واقعت تدعو حاجت الناس الى بیانه مات النبی صلی الله علیه وسلم ولم یبینه من الفرائض والمعاملات والمناکحات و غیر ذلك من احکام العبادات فیضا. بله حالا بذار این بعدش چی هست. فیضا ترکت تنسیس من النبی مما لا یستحیل شرعا ولا عقلا ولا فیضا ترک تنسیس من النبی مما لا یستحیل شرعا ولا عقلا ولا عادتا. نه درسته. فایزن حالا که کم من حکم دینیین که پیغمبر رفت و بیان نکرد، فایزن ترک و تنسیس، تنسیس هم نکرد، پیغمبر رفت و تنسیس نکرد، این مثل همونه. این آقای آمدی قبلا گفته، خودی هم روشنتر از آقای تفتازانی گفته، چون آمدی اون قرنش قبل از تفتازانی متقدم قبل ازش. خب حالا دقت کنید این بحث قشنگی میشه، اینا نیاز میشه برای در حواستون باشه، یعنی اگه بخواید یه جایی با کسی باشه از علمای اهل سنت این بحث رو مطرح کنن آمادگی نداشته باشید جا میخورید، باید آماده باشید. همون بحث واکسینه کردن شما راضی بید، الان ما داریم خودمون تصنعی منش اینه دیگه، داریم مستشکل فرض میکنیم تو جلسه خودمون، داریم باش گفتگو میکنیم که اگه یه روزی هم واقعا باش برخورد کردیم بتونیم جواب بدیم. آماده شدن دیگه خیلی هم ثواب داره، میدونید یا نمیدونید خیلی ثواب داره، خدا شاهد با نیت خالص بلند شد از منزل را فی فنجا آمدید. حالا برای یک بحثی آدم از امامت یاد بگیره خود چه آماده بکنه. فن نظامی رزمیست، فن رزم است برای اندل حاجه که وقتی که میخواد مدافع کنه دفاع بکنه باید با خود چه آماده بکنه. اسم شریف سنو یاد نرست جناب آقای دادور و الله سربازه که فن رزمی بلد نیست، سلاح نداره، رفتنش لطمه میزنه، ضرر میزنه. حواستون باشه مهمه و باعث ارزش من. خب ما میگیم سلمنا، میگیم اهلا و سهلا، خیلی خوب گفتی، ما هم همین با شما موافقیم، ولی یک اینا تحلیلش بکنیم. این که کم من حکم واقعت که تدعو حاجت الناس الی بیان ما تن نبی لم یبینه، اینا باز کنیم ببینیم چی ادش در میاد. آخر این چطوری قابل قبول این قضیه؟ بریم سراغ قرآن ببینیم که قرآن میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، از طرف میفرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیه. اگر میگی یعنی ما میپرسیم حالا از آقای تفتازانی یا عامری، این که میگه این احکام نیست، این واقعا در شریعت اسلام احکام نیامده؟ این دارید میگید فقدان الحکم است فی شریعت الاسلامیه لم یبینه تبارک و تعالی ولم یبینه النبی. خلافه این، اولا اصل اجماع مسلم است، ثانیا آیات قرآن دیگه و اینا که نمیتونید بگید. خب پس باید بگید که خدا بیان کرده، پیغمبرم میدونسته، اما در این حال دست ما هم نیست. اگه بگید نه الان پیغمبرم نمیدونسته این احکام را، یعنی حالا ما یه احکام بلدیم که پیغمبرم بلد نبوده، منش میشود دیگه. اگه بگید پیغمبر بر پیغمبر اینا ابلاغ نشده بود، یا اصلا تشریع نشده بود، اصلا تشریع نشده بود، پس ما داریم یه چیزی از خدا بالاتر میگیم. نه تشریع شده بود، پیغمبر بیان نکرد، نمیدونست، داریم بیشتر از پیغمبر، اینا هر دوش باطله. پس اینا بذاریم کنار. حالا که این باطل شد، چه جور شده که بیان نشده؟ اینا باید تحلیل رو کنیم. میریم سراغ حرف شیعه. این اگر همین مطلب رو بچسبیم بیان بکنیم، سراغ اون قضیه. این که واگذار بکنه که مردم بگن، که مردم که نمیدونن که اهل حل و عقد خطا پذیرن، چطور میدن اون حکم الهی رو بیان بکنن؟ اون که خطا پذیره که. پس باید به فردی واگذار بکنه که اون مثل پیغمبر معصوم باشه، و الا تشریع شده به پیغمبرم اعلان شده، میدونسته، به دست مردم نرسیده، این نقض غرضه. چه فایده‌ای داره این حکم تشریع شده نیومده اصلا، همین ابلاغ نشده آخر. پس این که بگوییم بعضی از احکام را پیغمبر بیان کرد، بعضی را واگذار کرد، اون بعض وضعیتش چیه؟ اصلا نبوده در تشریع الهی، یا بوده به پیغمبر اعلان نکرده، هر دو باطله. نخیر، به پیغمبر اعلام کرده، پیغمبر اینا را مطلقا به برای مردم بیان نکرده، واگذار کرده خودشون اشتهار کنن، این که میشه لب. چه فایده این؟ نه، بس در جزئیات نیست، مستاقه ها مسائل موضوعات جدید، بس در احکامه. این یه سر احکام است که در قرآن که نیست، تفاصیل دیگه چیز، کلیات تفاصیل که در قرآن که نیست. اینا قبلا بحث کردیم خدمتنا، بخونم اینا با نمیدونم چقدر حضور ذهن داریم. نه، ایشون داره میگوید که تنسیز که پیغمبر بیان نکرده مثل چیه؟ مثل اون احکامی است که پیغمبر بیان نکرده. آره دیگه، از فروعات احکام بیان نکرده اونها رو. میدانن. ما داریم میگیم که اون احکامی رو که پیغمبر بیان نکرده شما برای ما روشن بکنید. حالا به امامت کار نشته باشید. اون احکام رو برای ما بفرمایید. میدونم. در تشریع الهی بوده یا نبوده؟ اون احکام. باریکالله. باید اصلا نمیشه که در تشریع نباشه، میشه بدعت. ادخال مال ایسان ندین فدین رو وقت میشه اصلا. ما که نمیتونیم مشرع باشیم. خب در تشریع الهی بوده، تبیان لکلشه. چی بیان، برای کی بیان شده که برای ما بیان بکنه؟ برای پیغمبر دیگه. آیا خدا در لوح محفوظ تشریع کرده و پیغمبر اعلان نکرده اونا را؟ این هم که باطله که. میدانن به پیغمبر ببین.
نه، فرض درسته. منظورم که ما هر کوچیک میگیریم اصل سالت
بابا عزیز من، میگیم به همون بنده خدا، میگیم به خود پیغمبر، فعلا پیغمبر میدونسته نمیدونسته اون را؟ آهان دیگه، اینا بگو دیگه، پیغمبر میدونسته. حالا پیغمبر که میدونسته، موظف بوده که بیان بکنه یا نه؟ پیغمبر دیگه، و نزلنا الیک الذکر تبین للناس. عجیب نمیشه اصلا، لغوه، یعنی یه خب. نه، همون جزئی هم حکم شرعی آخر، تفصیله. مثلا در باب فرض کن حج، در باب مثلا صلات، در باب هر چی، اونا پیغمبر موظف بوده بیان بکنه، اما ما میبینیم در زمان حیاتش برای مردم بیان نکرده. خب حالا که این بیان نکرده، یعنی اصلا این حکم را الالعبد نباید برای مردم بیان کنن، یا بالاخره باید برای مردم بیان بکنن؟ آمده برای مردم دیگه. خب کی باید بیان بکنه؟ شما میگید واگذار شده به اجتهاد مجتهد. مگه مجتهد میتونه اون حکم را برای مردم بیان بکنه که واقعی را؟ خطا پذیره. پس یه راهی داری، یعنی یه راهی باید باشه که اون راه مسون از خطا باشه، که اگه پیغمبر شرایطش پیش نیومد، مسند نبود، خودش بگه، یه کسی مثل خودش که سالم از خطا باشه بگه، میشه حرف شیعه. استاد، این
تنظیر برای امامت نیست، این دلیل برای اون احکام رو یکی که این شرایط رو داره باید بگه.
خب صبر کنیم. نه با ما داریم اشکال حل میکنیم. میدانن داریم اشکال رو نقد میکنیم. میگه ترک ازن فازن ترک و تنسیس مثل اون فروعاته. ما اون فروعات داریم بحث میکنیم، حالا به تنسیس کاری نداریم که.
چطور نماز اون فروعات به مشهد انقال اشتباه میدیم؟
نمیدیم، اونجا هم نمیدیم. ما اصل الاحکام، نه ما اصل الاحکام را نمیگیم مال اون بحثای باریک الله. حالا همون سخن در همین هاست. نه خیر، نه نه، سخن در این نیست. الان سخن ما در همون احکامی است که مبنای اجتهاد میشه، همش را بیان نکرده. پس در اینه، اگر چنانچه موضوعات باشه که میشه اجتهاد، ما هم قبول داریم، بحث دیگریه. نه، در خود اون احکامه. گفتم قبلا هم بحث کردیم که چون آیان میگن نداریم به مقدار کافی، نه صدا قیاس و استحسان دیگه. چرا میگن قیاس و استحسان میکنن؟ یادتون رفته؟ قیاس و استحسان گفتیم اونا میشه در عرض کتاب و سنت، از در اهل سنت. قیاس و استحسان در عرض کتاب و سنته، علیه اون اجتهاد مصطلح نیست. اجتهادی که لذا علمای ما رد کردن، گفتن اجتهاده، نه اینکه اجتهاد رو رد میکنن، که این در طوله، هر اجتهادی در طول باشه این رد. اما شما میگیم منبع کم داریم، منابع اولیه آفرین، برای شناخت احکام. آقای فاضل خیلی فاصله گرفت، برای شناخت احکام. حالا که منبع کم داریم، میگه کجا پرش کنیم؟ به خدا برکت بده به قیاس. ما میگیم نه، اون منبع را معصوم باید پر کنه، که احکام را پیغمبر بهش تعلیم کرده، اونم به مردم تعلیم. این تفاوت را اصول باید خیلی تفاوت. انصداد باب و علم و علمی یعنی به قول المعصوم. بله هست. بله بله، ما روایاتی که از ائمه تابعین هست به عنوان این که اینا در ابعاد مختلف معاملات و عبادات و غیره و غیره، ما بر اساس اونها تطبیق بکنیم رو مصداق ها. خب میگن ما جواب بدونید همه یادتون رفته ها، یعنی نه نه، غیر از اون چند تا اصلا تو خود کتاب بحث کردیم. از کجا علم پیدا کنیم که فی یوم ناهازا الروایات و صادر عن المعصومین موجودتون من اینه نعلم نتمئنو به هذا؟ اگر معصوم نباشه ما چه نیتونه نمیم بگیم شاید نلفته در طول این تاریخ سالها، اما میگیم معصوم وجود داره. لزوم نداره که خودش الان بیاد وارد بشه مستقیما به المشافهه، ولی اگر میگیم اگر نمی بود اون منابع به مقدار لازم که از بین رفته، یه جوری بالاخره باید امام از یه راهی باز میشه. همین علم به این که الان دخالتی نمی کنه، همین مسئله اجتهاد اما الحوادث الواقع فرموده شما کار بکنید، مطمئنیم کفایت میکنه. اینا با استناد به وجود معصوم این علم برام حاصل میشه، ولی اگر نباشه این علم برام حاصل نمیشه، اتونه نمیتونه بکنه. از این زاویه نقشش اینه. البته گفتم اونجا وقت اون جزوهی که دارم به خاطر این بود که منحصر در این نیست، ابعاد دیگر هم داره. آره دیگه، بله، باید بیان بکنه. منتها حالا اونجا در نحوه بیان احسن، یا خود مستقیم بیان بکنه، یا حالا به هر دلیلی شرایطش پیش نیومده، مصلحت نبوده، هر انگیزه ای بوده، واگذار شده به کس دیگری که او بتونه بیان کنه ها. بله بله، این کار کرده. اون وقت میشه در نظر شیعه. عرض کردم این دلیل رو اگر موشکافی بکنید، حرف رو برمیگرده به نظریه شیعه. نه ما که اینو نمیگیم، ما برگشت سراغ همون فروعی که میگه بیان نشده. اون فروعی که میگوید بیان نشده، میگیم چجوریه که بیان نشده؟ اصلا نبوده، بوده به پیغمبر تعلیم نشده، پیغمبر اصلا بیان نکرده، این همه فرضای باطله. پس بعد یه جوری به مردم برسه اون فروع. خب چجوری باید برسه که مطمئن باشیم؟ به اهل حل حق نمیشه واگذار کرد که اونا که خطا پذیرن. پس باید بده به ید معصوم، به زبان معصوم برسه. ما اینجا الان به نص کار نداریم، میگیم باید معصوم باشه. اون وقت دوباره برمیگردیم میگیم اسمت رو کی میفهمه و کی میدونه؟ میگم خدا میشه نص. دوباره از راه اسمت بریم سراغ نص. ما الان میگیم که مقتضای این حرف اینه که فرد معصومی بعد النبی باشه، اون احکامی که بیان نشده او بیان بکنه، میشه معصوم. پس اهل حل و عقل نمیتونن، چون معصوم نیستن. ببینید حالا دیگه فحص و نه مجتهد خودش که معصوم که نیست، در اینکه میره مراجعه میکنه از در سند ممکن است که براش اطمینان حاصل نشود، این اجتهادی ناست دیگه، لذا یه حدیث رو کنار میگذاره، یکی دیگه میاد همون حدیث رو بهش استدلال میکنه، یکی کم میاره یکی زیاد میاره، اینا دیگه برمیگرده به اجتهادی به اصطلاح مقتضای اجتهاد و حق اجتهاده که این تفاوت‌ها رو به وجود میاره. یه عالم اینجوری میگه، یه عالم اساسات احتیاط میشه، یکی اساسات براءه میشه، یکی اخباری میشه، یکی مجتهد میشه، اینا دیگه واگذارشون شده به، اما منابع هست، فهم و برداشت و درک و دسترسی ما به منابع متفاوته. اینکه مجتهدین آرایشون مختلفه، خب یکیش همینه دیگه، یکی یک حدیث را به اصطلاح کافی میدونه سندن و دلالتن، یکی نمیدونه. این یه چی بگم به این بنده خدا را بگم اصلا اجتهاد نکن، میگن نه شما اجتهاد کردید به هر مقداری نظرت آمد حکم کنه، عیب نداره شما قبول میکنم جو حکم ظاهری، ولو مخالف هم باشن مانعی نداره، حالا اونم که فتوا نده به احتیاطش عمل میکنه، بالاخره مشکلی نیست، یعنی دیگه اینا مقتضای اجتهاده، اما اجتهاد مبتنی بر روایاته، منابع اولیه که قول المعصوم باشه در اختیارشه، البته باید اجتهادم بکنه، اجتهادم میکنه، به هر مقداری دسترسی پیدا کرد، تفاوتم به وجود میاد طبیعتا، اختلاف نظر به وجود میاد، مثل دوتا طبیبه که عکس برداشتم میگه آقا برو آزمایش کن، آزمایش بیار، هر دو طبیب که اینجور نظر نمیده که، با حال اینکه اون آزمایش هم در اختیار هر دو هست، برو رادیولوژی عکس بیار، میره میاره، این یه جوری میفهمه، اون یه جوری میفهمه، که این مقتضای طبه، اما یه وقت طبابت میکند بدون منبع، همجوری حدسی و همجوری حالا لعل آقای چیزی از کار در میاد، یکی نه طبابت میکنه نسخه میپیچه رو منبع و مبنا، این فرق بین اجتهاد شیعه و اجتهاد اهل سنت اینجوری میشه. حالا همینجوری مقایسه کردن، مثلا یک کسی رو تو خیابون داره میره تو داروخونه، مثلا میگه آره این قرصه به نظرم شیشش که شبیه همون شیشه است، اصلا شکل قرصه‌ش هم که همون جوریه، سفیدم که هست یا مثلا نارنجی یا فلانه، اتفاقا من حالم بد بود خوردم خوب شدم، شام بیا بخور، قیاس ابو حنیفه میشه، یه شما بیا بخور، خب یه وقت میخوره واقعا خوب میشه، یه وقت هم میمیره، درست؟ اما یکی میره دکتر تابلو زده، آقای دکتر عمومی دکتر تخصصی فلان، میره به او رجوع میکنه، اونم 100% که نمیدونه که، اما رویه میگه آزمایش برا بیار، عکس هم بیار، من روی منابع بالاخره باید تبابت بکنم، اما ممکنه خطا هم بکنه، در فهم این تفسیر این آزمایش ممکنه خطا بکنه، ملاحظه میفرمایید در تفسیر این بالاخره عکسی گرفته ممکنه خطا بکنه، اختلاف نظرم به وجود میاد، خب حالا عقل کنه ما را میپذیره، اینا ممکنه خطا بکنه، اما میگه اینا این روشمند عقلایی عقلانی علمیه، اون به درد نمیخوره ولی اون نتیجهش درست از کار در میاد، این خیلی فهم کنه، ولذا حدیث فرمود من تکلم فی القرآن برأیه فأصابه فقد أخطأ، این حدیث همیشه یادتون باشه، من تکلم بالقرآن برأیه و اصاب فقد اخطأ، اگر به رأی خودش درباره قرآن حرف بزنه ولو درستم بگه ها خطاست، اما اگر چنانچه به رأیه نباشه اخطأ اصابه، این روش روش، اینا جلد سوم المیزان یه وقت وقت کردید ببینید، علیکم به جلد سوم تفسیر چه آیه ای؟ المیزان شناس ها میدونن جلد سوم المیزان اولین آیه‌ای که مطرح کرده چه آیه ایه؟ آیه 7 آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، اینها در زیر این آیه بحث مفصلی علامه کرد، رضوان الله علیه تعویل چیه؟ متشابه چیه؟ محکم چیه؟ تفسیر به رأی کدامه؟ نه ببینید جلد سوم المیزان، این حدیث هم اونجایشون نقل فرمود، خب خیلی طول کشید آقای بهادری، ببینید بعد از کلاس دیگه دیگه خیلی طول میکره، معذرت کن، خب پس صفحه 311 تحلیل این مسئله شد، اینکه همه احکام اسلامی از سوی پیامبر برای مسلمان عصر رسالت بیان نشده مسئله پذیرفته است، ما این قبول داریم، ولی سخن در این است که یقینا این احکام از جانب خدا بر پیامبر نازل شده بود، آیه تبیان کل شیء انزلنا الیک الذکر تبین للناس ما نزل الیه، حال اگر برای پیامبر فرصتی فراهم نشد که همه اونا را شخصا بیان کند، آیه فاضل گفت فرصتی نشده، خیلی خوب یا نه مصلحتی بوده، حالا ما نمیدونیم یه مصلحتی اقتضا کرده که این را پیامبر بیان نکنه، میبایست اون احکام را به فرد یا افرادی که از سهو و خطا مسئول هستن بسپارن که در شرایط مناسب برای مسلمان بیان بکنن. در غیر این صورت نزول اون احکام از جانب خداوند بر پیامبر لغو خواهد بود، هیچ وقت نمیرسه اونا، چه فایده ای داره؟ زیرا فرض این است که اون احکام نه توسط پیامبر بیان شده و نه توسط فرد یا افراد معصومی که اعتبارشون مثل پیغمبر باشه. لازمه این که بگوییم پیامبر اون احکام رو به رأی و اجتهاد عالمان گذاشته که اینو میگن که واگذار کرده، یکی از این فرض هاست. یک، احکام مزبور در شریعت اسلامی بر پیامبر نازل شده، در شریعتی که بر پیامبر نازل شده نبوده اصلا. یک. دو، پیامبر نه به صورت بیواسطه نه با واسطه مأمور ابلاغ نبوده. سه، مأمور ابلاغ بوده و نکرده. این سه تا فرض اینا همه باطله. نتیجه چه میشه؟ یه فرض میمانه، آقا مأمور بوده ابلاغ هم کرده، فرد معینی که او صلاحیت داره، انا مدینة العلم و علیون چه؟ تمام شده دارم، انا مدینة الحکم و علیون، انا دار الحکم و علیون بابا، انا مدینة الحکم و علیون بابا. منطقه کو گوشه دیگه، حالا چکار کنیم دیگه؟ اینجا واقعا مطلب واضحه، منطقه متاسفانه کچ کردن از اول، کچ شد دیگه رمزه میره، مطلب خیلی واقعا روشنه، خدا میدانه ها، مطلب واضحه، منطقه چون از اول این مطلب را کج بردن تعصبات ایجاد شده، مانع این مانع راه خدا میدانه. یک قشید خیلی قلیزی از تعصب اومده، هی رو هم ایجاب شده. الان شما اگر مثلا برگردی بگی فلان جا پیامبرم اشتباه کرد، یه خود ناراحت میشه، اما اگر بگی خلیفه دوم اشتباه کرد اصلا از شما قبول نمیکنه. اینجوری الان واقعیت اینه ها، شما با اهل سنت مواجه بشوید، حالا نوعی شما عرض میکنم استثناء چکار ندار، اینجوری این تعصبه، این تعصب دیگه نمیذاره. حالا هر چی شما دلیل بیاری دیگه از پیغمبر که بهتر نمیشه، از امیرالمومنین. این مشکل ما هم اینجاست، کاریش نمیشه کرد. نه نوع اهل سنت اینجوره، نوع اهل سنت اینجوره، نه فقط وهابیه نیست، هر چی شما از امیرالمومنین از فضائل و مدایح و چه اینا بگی میگه از کردن دیگه از پیغمبر که باطل نمیشه. رضا مرحوم شرف الدین داره، تیجانی، آقای تیجانی، دکتر تیجانی، واقعا مطلب عجیبی ایشون داره، قضیه رضیه یوم الخمیس رو که تحلیل میکنه، که اصلا اینا رو حساب بوده، رو برنامه ریزی بوده، همینجور حالا اینجور نبوده که چیزی گفته شد. بخیر گربه را در حنجله کشتن معنی چیه؟ ضرور مسئله عادی، این از این باب بوده، گربه را خواستن در حنجله بکشن دیگه، تا آخر حسابش نبکنن دقیقه. یعنی بگه بابا پیغمبر که پیغمبره، حالا 23 سال هم هست، آمده این همه کار کرده و بزرگ است و عظیم است، ان الرجل لا یعجب، بابا تب کرده چی میگه؟ همه برای ما گفته دیگه، حسبنا کتاب الله. هیچی، یه دن گفتن راست میگه، یه دن گفتن بابا نه، اون زنها از پشت برده، گفتن بابا آخه پیغمبر میگه، هر پیغمبر گوش میدید شما؟ یه دن گفتن نه راست میگه، تب کرده فلان، مثلا این شاید لعل این چیزا باشه. ملاحظه میکنید تیجانی، آی دکتر تیجانی میگه اصلا این کار شد که بعدها اگه مقابل علی استادن دیگه بگن علی دیگه کیه، ما پیغمبرش رو براش در مقابلش وای شدیم دیگه، علی چیکار است؟ این نقشه بوده. اینا بخوانید ثم اهتدیت ایشان را، یا حالا فسأل اهل ذکرش، یه جایی هست خوب تحلیل کرده قضایای مسئله صقیفه و اینا را، خیلی ابعادش رو بررسی کرده. اینا نوریه تعصب شده متأسفانه، ما چیکار کنیم؟ بله خدا میدونه آدم وقتی که مقداری منصفانه وارد قضیه میشود میبینه که خب این مطالب به این روشنی به این خوبی لولم یکن الا حدیث ثقلین که دیگه همه قبولش دارن، این مشکلاته. اما وظیفه ما را بر نمیدارد جناب آقای غلام حسینی، بر میداره؟ نه، چون لعل در بین همین میلیون ها آدم بازم افرادی باشن که ها فطرتشون این تعصبات لذا مستفسر میشنه، المراجعات میخوانه میشه مستفسر. بله یک، وانگهی ما باید در مقام جدال احسن کنیم که عقاید شیعه را حفظ کنیم، حفظن لعقاید خودمون و ابنای خودمون که ایتام آل محمد هم میدونید دیگه، حدیث داریم در احتجاج، ببینید دیگه یتمی فرمود بدتر از نیست که کسی امامش اساسی به امام نداشته باشه، یتیمتر از آدمی که پدر مادرش از دست داده فرمود یتیمی است که در به امامش رابطه نداره. فرمود اینا حفظش کنید، یتیم رو باید شما تکفل کن. الان شما انشاءالله تعالی خدای فعال لطف بفرماید این لیاقتشو داشته باشیم. طرف شیعه شیعیان یتیمانن در عصر غیبت، ماها را مثلا شاید متکفلان این یتیم ها هستیم، متکفل میکنیم. خیلی وظیفه هم سنگینه، مقام هم خیلی مقام بالاست. انشاءالله که لیاقتش را داشته باشیم. خب حال میشه محضر شریفتون که این تمام، که این دلیل رو تمام کنیم بریم سراغ دلیل بعدی. پنج، روش انتخاب فاقد مشروعیت است. اول خاورقی را نگاه کنیم ببینید این دلیل را کی گفته. المسلک و فی اصول دین، گوهر مراد. آقای انصاری المسلک فی اصول دین مال کیه؟ میدونید یا نمیدونید؟ خب صاحب شرایر که میشناسید، محقق صاحب شرایر، محقق حلی، این کتاب مال ایشان. فقیه برجسته کتابی هم به نام المسلک و فی اصول دین در عقاید داره، پس این مال ایشون. گوهر مراد را که علی القاعده زیاد گفته شده میدانید دیگه، چرا آقای انصاری میداد گوهر مراد را که عجب آقای فاضل شما میدانید؟ بله گوهر مراد را زیاد گفته این، چون کتاب خیلی معروفی هست. گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی، داماد و شاگرد صدرال متعلیهم، کتاب خیلی ارزشمندی. من توصیه میکنم که این گوهر مراد را آقای مطالعه کنم، کتاب خیلی خوبی است، معتبر متقن. پس اینها این دلیل رو آوردن، میگن که روش انتخاب مشروعیت نداره. میگیم چرا نداره؟ میگه آ دو حالت بیرون نیست، از دو حالت بیرون نیست. بله یعنی فردی رو که میان انتخاب میکنن یا اتباق و اجماع است، یه گزینه‌اش اینه. همه مسلمان ها رو یکی توافق دارن، اما این متاسفانه اصلا هیچ وقت رخ نداده و معمولا هم نمیشه اینجور اتباق و اجماع. یا نه حالا یه عده ولی حالا یه عده اکثریت باشن. اونجا هم میدونید بحث اکثریت اقلیت هم نیست. در بحث بیعت گفتم گفت ولی با یک نفر، بیعت یک نفر دیگه نافذه. حالا ما میگیم نفر کن یه عده زیاد اکثریت باشه. میگه خیلی خوب چه دلیل داریم؟ چه دلیل داریم ها؟ یه مستند میخواد، هم ما از خودمون که نمیتونیم حکم درست کنیم که به چه سندی شما میگویید؟ اگر اجماع باشه خب یه سند دارید میگید لن تجتمع امتی علی الخطأ، اجماع کل المسلمین باشن. ولی این که معمولا نبوده، نه در زمان خلیفه اول شد، نه این وقت نشد، حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بالاخره باز به اون کیفیت نشد، بلکه حجمش بالاتر بود. چه دلیل داریم که حالا یه عده یگه آمدن گفتن آقا شما امام در کار مردم تصرف کن، دستور جنگ بده، دستور صلح بده، بگو فلانی بدرد بچه رو بفرست آقا برد مثلا در خط مقدم، نمیدونم فلانجا رو خراب کنید، فلانجا رو آباد بکنید. چه دلیل؟ هیچ کس من مده. من حق دارم که در امور شما دخالت کنم؟ مگه شما حق دارید؟ هیچ کس حق نداره. اصل اولیه اینه که هیچ کس حق تصرف در هیچ شأن و مال و جان دیگری نداره. به من چه ربطی داره؟ هر کسی مستقله. حالا اگه یه تعدادی آمدن، من اومدم گفتم که حالا اگه دیگه یکی باشه خیلی روشنه ها، گفت عمده دیده که عبایع کرد، عمر به مثلا ابو عبیده جراح گفت، اونم گفتش که تو اینا میگه ابو بکر تا حاضره، گفت خیلی خوب به ابو بکر میگم، گفت عمده دیده که عبایع کرد، گفت بسیار خوب بیعت کرد. آه عمر آمد بیعت کرد، گفت آقای ابو بکر شما دیگه اختیار تام دارید در امور مسلمان ها دخالت بکنید. این به چه دلیل؟ حالا نه آمد یکی شد ده تا، ده تا شد صد تا، صد تا شد پونصد تا، شد هزار تا، یک میلیون تا. این به چه دلیل؟ ببینید این استدلالی که آیون کردن، این مبنای مشروعیت شه برای ما بگو، آیه یه حدیث یه چیزی بیار که مبنای این مشروعیت باشه. این اصل استدلاله. نگفتن دیگه اون اجماع دیگه، ما یک اجماع داریم یه غیر اجماع داریم. اون اجماع یعنی به خصوص از اهل حلق نباید کسی بیرون باشه، مخصوصا به خصوص ها، به خصوص. حالا اگر نگیم اجماع آحاد امت، حالا یه عده مثلا بگیم اینا خیلی تشخیصی ندارم، اما اگر اهل نظر باشه چی؟ یه نفرش هم اگه نیاد اون وقت به اون خدشه میزنه، به اون اجماع اگه اهل حل و عقد باشه. چرا؟ نه نه اینجور نمی کنن، اونا میخوان موضوعا درست کنن. حالا میرسه انشاءالله حرفای اونا رو میگیم. معمولا سعی میکنن که یه طوری بگن نه مثلا امیرالمومنین که خیلی شاخصه، اونا سعی میکنن که بگن نه مخالف نبوده. حالا خواهیم آمد و الا اگر مخالفت امیرالمومنین را بپذیرن میدونم مشکل دارن. مثلا سعد ابن عمر لذات اومدن رو شخصیتش علامت سوال گذاشتن، از اول این هم روی حساب کتاب بوده. روی شخصیتش با پیر مردیه اصلا تو صحیفه بیچاره رو میخواستن زیر دست با لهش کنن تو اوضاع احوال که درگیری شده اینا. اون هست اینا تاریخش ان شاء الله برسیم میبینید دیگه. خلیفه دوم اصلا اونجا گفت بابا اصلا بیان از من ببرید تمامش کنید، به درد نمیخوره چه اینه پیر مرد خرفتی هست اینجا چیکار است. یعنی اصلا میخواستن از اون مهدش کنن، ترور شخصیت کردن، شخصیتش بعد تبعید شد و بعدا میگن که جن به تیر جن مرد. اصلا اینا اصلا شخصیتش از کار انداختن. اندل مامانی رو که نتونستن گفتن نه اون اومد اصلا توافق کرد، توافق کرد اون اومد اینجور درست کرد. الان میرسه این قضیه به این سادگی نیست، یعنی شما بگید نه اجماع رو جدی میگیرن که مهمه. خب اشکالی که بعد این استدلال کردن چیه؟ ببینید نقدشون چیه. آمدن گفتن آقا این حرف شما درست نیست که رأی مردم هیچ ارزش اعتباری نداره. دقت کنید، گفته شاهد شاهدی که در محکمه قضاوت میاد شهادت میده، آیا رأی شاهد به خودی خود مجوز برای اینکه در اموال مردم کسی تصرف بکنه؟ مثلا مدعی داریم، مدعا علیه داریم دیگه، درسته؟ حالا این شاهده میاد به نفع مدعی مثلا شهادت میده، یا اگر خودش به تنهایی منهای اینکه مقام قضاوته اگر بیاد بگه آقا من میگم این مال زیده، مال اون میشه، میتونه تصرف کنن؟ نه، ارزش نداره که. اما وقتی در مقام قضاوت امام در کار باشه، این قاضی، رأی اون مبنای تنفیذ و نفوذ رأی امام میشه، قاضی میشه. یعنی امام هم بدون این شاهد نمیتونه بگه آقا این تو آقای مثلا امر در مال زید تصرف کن، مال تو. شاهد هم اگه خودش رأی بده رأیش بی‌اعتباره، اما همینی که بی‌اعتباره رأی امام را نافذ میکنه، رأی قاضی را یعنی حاکم را نافذ میکنه. لازمه فرمایید، میگه این مثل همونه. اینی که بیعت میکنه خودش بیاد مثلا به تنهایی رأی بده رأیش منشأیت نداره، ولی کنار هم که قرار میگیره مجوز میشه که اون شخصی که باش بیعت کردن اعتبار پیدا کنه. پس خود می توانیم فرض بکنیم داریم جایی را که رأی به تنهایی تأثیرگذار نیست، اما در یه شرایط دیگری چی آقا؟ تأثیرگذاره. پس این یکی به تنهایی نیست، اما اگر چنانچه کنار هم قرار گرفتن زیاد شدن منشأ اثر میشن. به تنهایی منشأ اثر نیست، با بقیه اگر بیعت شد با امام اون امام دیگه رأیش تأثیرگذار میشه. این اومده اینجوری جواب داده آقای تفتازانی. میبینید پاورقی مال سعدالدین تفتازانیه. رأی شاهد به خودی خود، حالا بخونیم عبارت را، در انتقال مال از فردی به فرد دیگریش تأثیر ندارد، ولی سبب و منشأ نفوذ رأی قاضی در این باره میشود. بنابراین نفوذ شرعی رأی قاضی مستند به رأی شاهد است. بر این اساس، حالا در ما نحنفی رأی هر یک از افراد در حق دیگران نافذ نیست، رأی هر یک جدا جدا، ولی مجموعه از آرا شرایط عوض شد که تو رأی شاهد به تنهایی اثر نداره، در محکمه اثر داره، درسته؟ یا مثلا دوتا که شدن اثر داره، یکیش اثر نداره. اینجا هم تنها نیست، کنار هم که قرار گرفت منشأ اثر میشه، یعنی استبعاد نکنید. ولی مجموعه از آرا میتوان منشأ مشروعیت نفوذ رأی امام این چه برگزیده اند باشه. در مورد امور عموم مردم تصرف بکنه دیگه، یعنی اون فرد. پس این تطبیقش معلوم شد. آیه معتمدی تطبیق کرد دیگه، تنها این رأی ها اثر نداره، کنار هم که قرار گرفت منشأ اثر میشه که اون امام بتونه تصرفاتش مشروع بشه، نافذ بشه. مثل قاضی همجور رأی بده فایده نداره، این شاهده به تنهایی جداگانه رأی بده به درد نمیخوره، اما در محکمه کنار هم قرار گرفتن شهادت دادن منشأ تنفیذ رأی به اصطلاح قاضی میشه. خب این چی آقا؟ ها؟ قیاسش چی قیاسیست؟ مال فارغه، یکی از بزرگواران بفرماید چرا مع الفارقه، چرا قیاس مع الفارقه جناب آقای صالحی؟
اگر دلیل صالحی نباشه
بله، ما اونجا انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان دلیل داریم. اگه ما از خودمون داریم میگیم که آه شما به شهادت بده، شهادت شما دوتا میشه منشه ازل کنیم، ما میگیم شما یه دلیل اینجوری برای ما پیدا بکن، ما هم دنبال همین میگردیم دیگه. شما مثل همونجا که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، دلیل بیاور که رأی المسلمین، رأی اهل الحل والعقد او المسلمین اذا بلغ الى حد کذا النس او الاکثر، این تأثیر داد در امام، امام را نسب امام میکنه. این چیم دلیل میخوام دیگه، ما اگه میداشتیم ما قبل نداشتیم، نه در ما. پس شما قیاس میکنید جایی را که ما دلیل بر اعتبارش مجزا داریم، هم برای اینکه قاضی قاضیست دلیل داریم، آقا قاضیه دیگه، قاضی یا قاضی تحکیمه که خود متخاصمین توافق میکنن، یا قاضی است که منصوبه از جانب چیه؟ حاکم شرعه. خب دلیل داریم. پس برای اینکه قاضی قضاوت کنه که دلیل داریم، برای اینکه این شاهدها رأیشون شهادتشون اینم که دلیل داریم طبق اون ادله. ما حالا اینجا در نداریم آخر، شما چرا به چی مقایسه میکنیم؟ ملاحظه میفهمید این از همون قیاسهای قضایی است. باب این قیاسها اگر آقا امام صادق چه فرمود راجع به قیاس؟ یا ضراره ان السنت اذا قیست، ان السنت اذا قیست مه قدیم. اگر شما بخواید دین از دین میره، این از همین قیاس ها سال این چه ربطی به این داره؟ ماست تو دروازه است به سلام. بنابراین این هم نقد این قضیه، حالا بودم روش تعمل بفرمایید. فرمی شد خدمت شما که خیلی بس چون داره این کم بیدیم جلو، من خیال میکردم این فصل رو میخوانیم به فصل بعدی هم میرسیم، نشد. دو تا دلیل موند، اینا رو مطالعه بفرمایید تا جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.